تفسیر قرآن کریم صوت شماره 115 سوره یوسف آیات 84 تا 101.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم با آیه 84 سوره مبارکه یوسف. در آیات قبل گفتیم که برادران یوسف رفتن به سمت مصر برای گرفتن دوباره آذوقه با برادرشون بنیامین، همونطور که حضرت یوسف عزیز مصر که اونا نمیشناختن گفته بود که اگه دفعه بعد برادرتون رو نیاوردید نیایید، اینجا چیزی بهتون نمیدیم. مجبور شدن به سختی پدر رو راضی کنن، بنیامین رو با خودشون ببرن. بعد حضرت یوسف در یک طرح بسیار عالی و ابتکاری و سیاسی که کلی نکته های سیاسی برای ما داشت، ما که میخوایم ان شاء الله برای امام زمانمون کاری بکنیم، یه طرحی رو پیاده کرد، بنیامین رو پیش خودش نگه داشت که هم زمینه رو فراهم کنه برای اینکه پدر بیاد، بالاخره این وصال پدر و پدر، این سالیان طولانی دوری به پایان بپذیره، هم یه برنامه تربیتی ایجاد کنه برای تربیت این برادران بی تربیت که قبلا اونجوری در مورد حضرت یوسف ظلم کردن، حالا هم که اومد بنیامین رو گرفت باز نسبت دزدی رو به این تایید کردن، گفتن بله این دزدی کرده، قبلا هم برادرش دزدی میکرد، اینقدر بی تربیت و اینقدر بی وجدان و اینقدر بدور از تربیت مکتبی، با اینکه پدرشون حضرت یعقوب پیامبر بود، اینا مشخصه که باید یه برنامه تربیتی براشون گذاشته باشه. حضرت یوسف یک سیاسی شجاع، دقیق، حکیم، با استفاده از امکانات موجود خیلی ظریف ریز کار رو پیش برد، طرح ابتکاری سیاسیشو پیاده کرد، بنیامین رو پیش خودش نگه داشت، یه زمینه رو فراهم کرد برای اتفاقات بعدی، وصال پدر و تربیت برادران و الی آخر. که گفتیم این سوره خیلی نکته های سیاسی به ما یاد میده، اگر کسی میخواد برای امام زمانش کاری بکنه، یکی از مهمترین حوزه ها حوزه سیاسی است. این آیات به ما یاد میده چجوری ریزکاری های این حوزه رو یاد بگیریم و پیاده سازی کنیم، البته به صورت یک انسان مشروع، حکیمانه، مصلحانه، با بستن با خدا. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه و تمام نکاتی که تو این زمینه هست. حالا آیه 84، اومدن پیش حضرت یعقوب و حضرت یعقوب به شدت ناراحت گفت باز نفس مسوله شما به کار افتاده، زشتی ها رو زیبا جلوه داده، من بازم باید گویا صبر کنم، ان شاء الله که دیگه این صبر دوم منو به وصال هر دوشون میرسونه. آیه 84، و تولا عنهم و از آنها روی برگردان، و قال یا اسفا علی یوسف، و گفت وا اسفا بر یوسف، یعنی ای دریغا بر یوسف، اشاره به اون اوج حزن و اندوه. ما تو اشعارمون مثلا برای امام حسین، برای مصائب امام حسین، اشعاری که برای دوری امام زمانمون اینا میخونیم، خیلی از این کلمه ها و از این عبارات دریغا و وا اسفا و اینا خوب استفاده میکنیم. این نشونه اوج حزن و اندوه و ناراحتی، و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، و چشمان او از اندوه سفید شد، و بیزت سفید شد، اینقدر گریه کرد که اصلا چشاش سفید شد، البته در حالی که او خشم خود را فرو میبرد، یعنی کفران نمیکرد. اون فصبرون جمیل رو قشنگ اینجا میشه دید، انسان دلش میسوزه، اشکش جاری میشه، از درون داره آتیش میگیره، اما جزع و فزع نمیکنه، صداهای ناجور از خودش تولید نمیکنه، باعث آزار و اذیت دیگران نمیشه. تازه فتولا، رفته روی برگردونده، رفته مظلومانه یه گوشه، که ما داریم بکاون 5 نفر بودن، حضرت آدم به خاطر اینکه از اون بهشت دور شد و نافرمانی خدا رو کرد به شدت شرمنده شد، حضرت یعقوب که اینجوری از یوسف دور شد، حضرت یوسف به خاطر دوریش از حضرت یعقوب و اون بلاها و مصیبت‌ها و مشکلاتی که براش پیش اومد، حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر اینکه بعد از پیامبر دید چجوری جامعه اسلامی به انحراف کشونده شده، ولی خدا، خلیفه خدا به جای اینکه صدرنشین بشه گوشه نشین و خانه نشین شده، قربت ولی خدا حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو تاب نیاورد، بهش میگفتن چرا گریه میکنیم، تو جامع الاخبار صفحه 91 هست، میفرمود فقد النبی و ظلم الوصی، در حالی من در اوج گریه و اندوه هم که نبی پیامبر در بین ما نیست و وصی و هم مورد ظلم قرار گرفته دید. و جامعه اسلامی در مسیر یک انحراف و انحطاط بسیار خطرناکی قرار گرفته، از این بدتر کتاب نمی آورد و به شدت گریه میکرد، و یکی هم امام سجاد علیه السلام که در یک نصف روز 18 نفر رو در مقابلش از نزدیکانش بهترین خلق خداوند در روی زمین رو ذبح کردند، و 34-5 سال حضرت امام سجاد علیه السلام هر چی میدید گریه میکرد، و البته اولیاء الهی اینجوری هستند، گریه میکنن، دلشون میسوزه، اشکشون جاری میشه، اما جزع و فزع نمیکنن، کارهای سبک نمیکنن، بیتابی نمیکنن، ناشکری نمیکنن، کفر نمیگن. انسانهایی که رشد یافتن اینجوری هستند، اگه توی شرایط سختی قرار بگیرن اینجوری حفظ میکنن شأن خودشون رو در پیشگاه خداوند، در چشم بقیه مردم باعث آزار اذیت دیگران نمیشن. حضرت یعقوب هم اینجوری. آیه 85، قالوا تالله تفتأ حذکر یوسف، گفتند به خدا تو آنقدر یاد یوسف میکنی، حتی تکون حرزن، تا در آستانه مرگ قرار گیری، او تکون من الهالکین، یا اصلا از هلاک شدگان باشی، اینقدر که یوسف میکنی یا در آستانه مرگ قرار میگیری یا واقعا میمیری. حرزه به کسی میگن که عشق زیادی یا حزن زیادی اونو داره فرسوده میکنه، فوق العاده بیمار لاغر در آستانه مرگ گویا داره قرار میگیره. بعد به امام سجاد میگفتن آقا شما چرا انقدر گریه میکنید؟ میفرمود یعقوب 11 تا 12 تا پسر داشت، یکیشون از پیشش غایب شد، تازه رفت مدتی دور بود، قرار بود تازه برگرده و میدونست برمیگرده، اونجوری گریه میکرد. من چی بگم که در مقابل چشمم 17 18 نفر از خاندان نبوت و رسالت رو به شهادت رسوندن در ظالمانه ترین حالت ممکن، چگونه گریه نکنم؟ خیلی اولیاء الهی خیلی سختی کشیدن این قرآن این معارف به دست ما برسه. آیه 86 قال انما اشکو بسی و حزنی الی الله، گفت من غم و اندوه هم را تنها به خدا میگویم. همه اینا اون جلوه های بیرونی و اون خروجی های فسبرون جمیله. و اعلم من الله ما لا تعلمون، و از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. بسه به حزن شدید که انقدر شدتش زیاده که اصلا دارندش نمیتونه بیان کنه واقعیتش رو، نمیتونه بگه چقدره. آیه 87 حالا در تمام این سختی ها و غم ها و اندوه ها گریه های شدید باز ناامید نیست. یا بنیه، ای پسرانم، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید. فتحسسوا یه خورده بیشتر از فتجسسوا، تجسس یعنی بگردید، فتحسسوا یعنی برید حس کنید، خیلی بگردید، اصلا با تمام وجود از تمام امکاناتتون استفاده کنید، جستجو کنید، بگردید، حس کنید، پیدا کنید. ولا تیأسوا من روح الله، و از رحمت خدا مایوس نشوید. انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، که تنها گروه کافران از رحمت خدا مایوس میشود. اینا همه نشانه های مهدوی است که ما باید بریم بگردیم. امام زمان ما آمدنی نیست، آوردنی است، ما باید بریم دنبالش، تلاش کنیم، کاری بکنیم. کار در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کارایی باید بکنیم. یه یکی دو سه سالی قبل از اینکه ان شاءالله ظهور رخ بده باید تو این جامعه زمین ساز دست این مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اینا رو قطع کنیم، یه طرح نو بندازیم، یه تلاشی بکنیم، یه برنامه جدیدی، یه تحولات بنیادینی اینجوری ایجاد کنیم. و تحسسو، برید بگردید، یه کاری بکنید. ما هم در مورد امام زمانمون اینجوریه، باید یه کاری بکنیم. بله ان شاءالله آقا میاد مشکلات سیاسی و اقتصادی رو حل میکنه. آقا کجا میاد؟ آقا تا وقتی شما یه دو سه سالی یه دو سه قدمی برنداری کاری نمیکنه. امام زمان آمدنی نیست، آوردنی است. بدون یأس، ناامیدی تلاش کنید که جز گروه کافران کسی ناامید نمیشه، مایوس نمیشه. ما مأمور به وظیفه ایم، نه نتیجه. کاری نباید داشته باشیم که امام زمانمون ظهور میکنه، چون امر شده کذب الوقاتون، هر کی تعیین وقت میکنه سری تکذیبش کنید. به اینا کار نداشته باشیم، اما تلاش باید داشته باشیم. قبل از اینکه یه مسافری بیاد باید کلی اینجا آب و جارو بشه، کلی باید پاکسازی بشه. بدون پاکسازی آقا بیا، بدون پاکسازی سیاسی، بدون پاکسازی اقتصادی اجتماعی آقا بیا معنا نداره. آقا کجا بیاد اینجا انقدر کثیفه؟ شما یک مسافری داشته باشی بخواد بیاد، کلی براش خونه رو تمیز میکنی، کوچه رو آب و جارو میکنی. حالا کی از خلیفه خدا در زمان ما عزیزتر؟ برید بگردید، پیدا کنید، بیارید. آیه 88 حالا اینا هم حرف پدر رو گوش دادن و پا شدن، رسیدن به عزیز مصر حضرت یوسف. فلما دخلوا علیه، هنگامی که آنها بر او وارد شدند، قالو، گفتند یا ایها العزیز، ای عزیز، مسنا و اهلنا الضر، ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته، و جئنا ببضاعه مزجا، و متاع کمی با خود آورده ایم برای خرید مواد غذایی، دستمون هم خالیه. فاوف لنا الکیل، پس پیمانه را برای ما کامل کن، و تصدق علینا، و بر ما تصدق و بخشش نما، ان الله یجزی المتصدقین، که خداوند بخشندگان را، اهل تصدق و اهل بخشش رو پاداش میده. دقیقاً آیه ایست که ما باید برای امام زمانمون بخونیم که آقا ما در اوج ناراحتی و فشارها هستیم تو این آخر الزمان، دستمون هم خالیه، میخوایم یه کاری بکنیم، سیاسی اقتصادی نمیذارن، نمیشه، توانمون کمه، خودت بیا ظرف ما رو پر کن، خودت بیا یه کاری بکن، خودت یه فضایی رو باز کن، ما تو اون فضای کاری بکنیم که خداوند بخشندگان رو پاداش میده، ان شاءالله اجرشو خداوند بهت میده. اینجوری ما باید بریم سراغ امام زمانمون، وای میسیم آخر مجالسی که قراره کلی شام بزنیم و کلی هم بگیم و بخندیم و سیگار بکشیم، یه دعای فرج هم آخرش میخونن و یه الهی آمین شل هم همه میگن و انگار که مثلا بله برای امام زمانمون خدا رو شکر امروز یه کاری کردیم، خسته نباشید. اینجوری باید بری بگردی، باید جون مایه بذاری، باید اینجوری التماس کنی، باید اینجوری اقرار کنی به نداری خودمون، باید به اضطرار برسیم که انشالله میرسیم، یا با بینش میرسیم، این آیات رو میخونیم میرسیم، یا با بلا، دو سه گرم پنج گرم ویروس میاد هممون رو آدم میکنه. آیه 89 قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون، گفت آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که جاهل بودید؟ حالا اینجا اون الهام و وحیی که در شاه شد به حضرت یوسف که تو برو، ما بعدن شرایطی رو فراهم میکنیم که تو اینا رو آگاه میکنی به خاطر اون توطئه‌شون و در حالی که نمیفهمن، اینجاست داره اون وحیی که خداوند به حضرت یوسف در ته چاه کرد داره اینجا تحقق پیدا میکنه که آیا میدونید چی کار کردید شما قبلا؟ پروندهتون رو باز کنم حالا پرونده بیاد رو. آیه 90. قالوا انک لانت یوسف. برادران دیدن نه، اصلا شرایط انگار غیر عادیه، یه جورایی یه بوایی داره میاد. گفتن تو آیا همان یوسفی؟ قال انا یوسف. گفت آری من همان یوسفم. و هازا اخی، و اینم برادر منه، بنیامین. قد من الله علینا، خداوند بر ما منت گذار. انه من یتق و یصبر، همانا او هر کرا که تقوا پیشه کند و استقامت ورزد. و ان الله لا یضیع اجر المحسنین، قطعا اون پیروز میشه، به نتیجه میرسه، چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. ما برای امام زمانمون کار کنیم، تلاش کنیم، حالا با همین دست بسته، با همین امکانات کم، با این همه موانعی که این مفسدین خبیث سیاسی، این مفسدین اقتصادی، به خاطر اینکه مثلا به یک رفاه دو روزه تو این دنیا برسن، با تمام این موانع ما باید مبارزه کنیم، تلاش کنیم. این آیه رو باید تکرار کنیم با خودمون، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. هر کاری انسان برای امام زمانش میکنه خسته میشه، این آیه رو بخونه خستگیش در میره. بله من اهل تقوا بودم، مثل شما بی تقوایی نکردم، توطئه نکردم، پایداری کردم، حالا رسیدم به اینجا، حالا قیافه من و شما دیدنیه. آیه 91. قالوا تالله لقد آثرک الله علینا. گفتن به خدا سوگند خداوند تو را بر ما برتری بخشیده. بله مثل اینکه تو رفتی بالا، ما الان پایینیم. و انا کنا لخاطئین، و ما خطاکار بودیم. دیگه اونجا مجبور شدن اقرار کنن، مثل کسی که توی دادگاه حاضر میشه، دیگه همه شواهد و قرائن و زورها و قدرتها و اینها بر علیهشه، دیگه اونجا مجبور میشه اقرار کنه دیگه. آثرک از همون ایثار میاد، یعنی برتری دادن دیگران بر خود. دیگه کسی رو که خداوند برتری بده دیگه نمیشه جلوش وایسا. اینجا دیگه اعتراف به خطا کردن که حالا مثلا یه زمینه ای رو فراهم کنن برای عفو و بخشش خودشون. آیه 92، آیه ای که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه وقتی مکه رو فتح کرد همین آیه رو خوند. گفتن آقا حالا شما بعد از بیش از 20 سال این همه اهل مکه شما رو اذیت کردن، بر علیه شما توطئه کردن، حالا بهشون فاتح شدی چیکار می‌کنی؟ فرمود همون آیه ای که برادرم یوسف برای اون برادران خطاکارش خوند. قال لا تسریب علیکم الیوم. گفت امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست. یغفر الله لكم. خداوند شما را می‌بخشد. و هو ارحم الراحمین. و اون مهربان‌ترین مهربانان است. یعنی حالا که توبه کردید، اقرار به خطا کردید، منم امروز با شما کاری ندارم. یعنی ما که بخشیدیم، ان شاءالله خدا ببخشدتون. یعنی یه رفتار خیلی کریمانه، بزرگوارانه. آیه 93. اذهبوا بقمیصی هذا. حالا این پیراهن مرا ببرید. فالقوه علی وجه ابی. و بر صورت پدرم بیاندازید تا بینا شود. و اتونی به اهلکم اجمعین. و همه کسان نزدیکان خود را نزد من بیاورید. اینم آیاتی است که در رابطه با سند تبرکه. ما در دینمون تبرک داریم. اگر یک جسمی از یک ولی خدا، از یک معصومی باشه، میتونه عامل تبرک باشه. البته نه اینکه حالا ما به واسطه تبرک دیگه بیافتیم تو خرافات و دیگه هر پارچه سبزی و هر چی میشه رو بزنیم به تبرک. نه، واقعیت داره هست، اما ما باید مراقب باشیم دچار افراط و خرافات تو این قضیه نشیم. متاسفانه توی جامعه دینی چون یه مقداری عقل ضعیفه، تا میگی این هست یهو میرن تو فاز افراطش. آقا روزه برای امام حسین خوبه، یهو طرف 3 ساعت میخواد سینه بزنه. آقا افراط نکن دیگه بابا، یه چیزی رو اندازه‌شو داشته باش. آقا تبرک حقه. ببینید پیراهن حضرت یوسف داره میره برای شفای حضرت یعقوب، حالا طرف دیگه حالا هر چی پارچه سبز، هر چی پارچه یشمیه، هی به در میبندن، دیوار، پنجره، آقا این تبرکه، آقا اون تبرکه. آقا نکن دیگه، افراط نکن دیگه. یه چیزی رو که حقه آدم از حدش نباید بگذرونه، اون میشه باطل. وقتی یه حقی رو از حدش بگذرونیم دیگه حق نیست، باطله، خرافات، انحرافات. آیه 94. ولما فصلت العیر، و هنگامی که کاروان جدا شد، عیر یعنی اون کاروانی که مواد غذایی رو حمل میکنه، قال ابوهم، پدرشان حضرت یعقوب گفت، انی لعجد ریح یوسف، گفت من بوی یوسف را احساس میکنم. از فاصله دور بوی پیراهن حضرت یوسف رو درک میکنه. لولا ان تفندون، اگر مرا به نادانی و کم عقلی نسبت ندهید، متهم نسازید. تفندون از ریشه فنده به معنی ناتوانی فکر، سفاهت، اگر مرا کم خرد ندانید. آیه 95. قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. گفتند به خدا تو در همان گمراهی سابق هستی. اینجا هم باورشون نمیشد دیگه، میگفتن بله این حزن و اندوه و فشارهای عصبی و روحی و اینا زده به دیوانگی و مالی خولیا و اون داده توی وادی توهم و تخیل. اما توهم و تخیل نبود. آیه 96. فلما انجا البشیر، اما هنگامی که بشارت دهنده فرا رسید، اون بشیر اومد، القاه علی وجهه، آن را به صورت او افکند، اون پیراهن رو انداخت به صورت حضرت یعقوب. فرتد بصیرا، ناگهان بینا شد. لباس متبرک حضرت یوسف علیه السلام چشمان نابینای حضرت یعقوب علیه السلام رو شفا داد. تبرک کاملا حق، مبنای کاملا صحیح در قرآن، منتها افراط، خرافات، اینا دامهایی است که توی مسیره. در سوره نساء هم داشتیم، یکی از تکنیک های شیطان برای اینکه انسان ها رو به انحراف بکشونه همین خرافاتشونه. یه چیز حقی رو میاد مقدار افکارش رو از حدش میگذرونه، میشه خرافات، میشه انحرافات، میشه دامهای شیطان. بله تبرک حقه. کسایی هم که شیعه رو متهم میکنن که بله اینا مثلا اماماشون رو میپرستن و زریح پرستن و آهن پرستن و نه، چون انتسابی داره به امام معصوم کاملا حقه، بت پرستی و گمراهی و انحراف نیست. بله تا اونجایی که ما شیعیان، شیعیان عاقلی باشیم ان شاء الله، تو یک حقی حدش رو رعایت کنیم. اینجا شفا داد، قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، گفت آیا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی میدانم که شما نمیدانید؟ من یه چیزایی تو دستم، دست شما نیست. آیه 97، حالا سند یکی از اعتقادات دیگه ماها، توسل. قبلی تبرک بودین، توسله. قالوا يا ابانا، گفتن ای پدر ما، استغفر لنا ذنوبنا، از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه، انا كنا خاطئين، که ما خطاکار بودیم. در سوره مائده حواریون حضرت عیسی در رابطه با اون مائده آسمانی، غذا یه چیز مادی بود بالاخره، در مورد اون توسل کردن. اینجا پسران حضرت یعقوب در رابطه با یه چیز معنوی دارن توسل میکنن، دست به دامن پدرشون شدن، بیا شما بر ما استغفار کن. که بعدن هم حضرت یعقوب در آیه 98 فرمود قال سوف استغفر لكم ربی، در آینده برای شما از پروردگارم آمرزش میطلبم، که در روایات داریم یعنی شب جمعه، انه هو الغفور الرحیم، که او همان آمرزنده بخشایشگر است. یعنی نشون میده هم در امور مادی و هم در امور معنوی میشه به اولیاء الهی متوسل شد. توسل یعنی ما یه چیزی رو از خداوند میخوایم، ولی خدا رو به خاطر اینکه وجیها عند الله، در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام داشتیم دیگه، آیه 45 آل عمران، وجیها فی الدنیا والآخره، یا آیه 69 احزاب در رابطه با حضرت موسی، و کان عند الله وجیها، صاحب آبرو، صاحب عزتن، اینا رو ما واسطه قرار میدیم، به واسطه آبرو و احترام اینا خداوند به ما یه نظری بکنه. مثل کسی که میخواد به دیدار شخص بزرگی بره، آبرویی پیش اون شخص بزرگ نداره، به یه فردی که آبرومنده متوسل میشه با اون میره، اون فرد بزرگ به احترام این فرد وجیه، به این فرد گناهکارم نگاه میکنه. خداوند متعال به احترام اولیاء الهیش، معصومین، ائمه اطهار، به ما گناهکارم نگاه میکنه. این میشه توسل، که اصلا اوج بندگی با خضوع و خشوع عالیه، چون بندگی با گردن کشی که همراه نباید باشه، هماهنگی نداره، با شکستگی و انکسار و خضوع و خشوع باید همراه باشه دیگه، هماهنگی داره. ما در بحث توسل داریم این شکستگی و این خضوع و خشوع رو در واقع بیشتر نشون میدیم و زمینه بخششمون رو فراهم میکنیم. حالا ما اینا رو مثلا به بعضی از برادران اهل سنتمون میگیم، که میگیم آقا شما که ما رو متهم میکنید توسل شرکه. خب ایناها، توسل هم در امور مادی در سوره مائده، هم در امور معنوی در همین آیه 97 و 98 حضرت یوسف میگن خب ببین اینا زنده بودن. پاسخ ما شیعه ها رو میدن، شما متوسل به مرده ها میشید، پیغمبر، حضرت امیر، امام حسین. ما هم میگیم اولا ما متوسل به مرده ها نمیشیم، ما متوسل به زنده میشیم. یعنی ما توسلمون ابتدا به ساکن، به امام زمانمونه، امام حی، امام زنده. منابع روایی و دعاییمون داریم، اگر به ائمه ای که از دنیا رفتن هم متوسل بشیم، باز اونا کارو میسپارن به امام زمان ما، او انجام میده باز برای ما. اسنادش برای این موضوع زیاده. اما حالا به فرض شما ما به فرد مرده ای هم متوسل بشیم، مگه در فرهنگ اسلامی و قرآنی انسان هایی که از دنیا میرن معدوم میشن؟ میفرماید کسانی که در راه خدا کشته میشن زندن، اصلا کسایی که از دنیا میرن زنده تر از ماهان، در یه حیات بالاتری قرار دارن، خصوصا اگر اولیاء الهی باشن، که اصلا زنده و مرده نداره، همیشه حی و حاضر و اشرافشون به همه عوالم هست به اذن الهی. انقدر روحشون بزرگه که به همه عوالم اشراف دارن. ما اگر به کسی که از دنیا رفته هم متوسل میشیم، اون معدوم که نشده، اون اتفاقا از من و شما زنده تره، بل احیاء عند ربهم. بنابراین هم توسل حقه، هم توسل به زنده مثل توسل ما به امام زمانمون، هم توسل به کسانی که از دنیا رفتن، چون در فرهنگ اسلامی و قرآنی مرده ها زنده ترن. آیه 99، فلما دخلوا علی یوسف، و هنگامی که بر یوسف وارد شدند، آوا الیه ابویه، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت، و قالت خلو مصر، و گفت همگی داخل مصر شوید، ان شاء الله آمنین، که ان شاء الله در امن و امان خواهید بود. رفت، اصلا پیشواز، در آغوش گرفت. دیدی هم که تو بعضی از روایات که اسرائیلیات توی دین ما وارد شده، متاسفانه اصلا تو اصول کافی هم داریم این روایت که 100% این جعلیه، که میگن حضرت یوسف بی‌اعتنایی کرد به پدرش و اینا. اصلا این آیه میگه اصلا رفت در آغوش گرفت. بی‌اعتنایی کرد یعنی چی؟ بعد جبرئیل گفت دستتو باز کن، یه نوری رفت بیرون، گفت این نور نبوت بود، نور نبوت رفت مثلا توی برادرت اون لاوی. اینا همش اسرائیلیات مزخرفه، اینا رو درست کردن توی دین ما وارد کردن که شأن پیامبران الهی رو بزنن، در راستای همون نقشه یهودی که پیامبران رو بدنام می‌کردن، چون می‌خواستن زیر بار ولایت اینا نرن، حرف اینا رو گوش ندن، در حدی نامرسون گناهکار اینا رو جلوه بدن، که در نامرسونیش امانت داره، اما خودش آدم گناهکاری میتونه باشه، که ولایت اینا رو بزنن. که متاسفانه توی آموزه‌های دینی ما هم بعد از غصب خلافت این موضوع ادامه پیدا کرد، و ما باید مراقب باشیم هر روایتی که به نوعی گناهی به یکی از پیامبران الهی نسبت میده، گناه، خطا، چیزی که باعث غضب الهیه، این 100% اسرائیلیاته. اینجا رفت پدر و مادرشو در آغوش گرفت و اینکه میگه به خواست خدا و با امن و امان داخل مصر شوید، یعنی که بیرون شهر رفته، بیرون شهر پیشوازشون در آغوش گرفتدشون، اینها رو میاره داخل شهر. آیه 100 و رفع ابویه علی العرش و پدر و مادر خود را بر تخت نشان و خر له سجدا و همگی به خاطر او به سجده افتادند. دیدن که حضرت یوسف به این مقام و منزلت و به این جایگاه بسیار عالی رسیده، اصلا ناخودآگاه به سجده افتادند در پیشگاه خداوند. و قال یا ابته و گفت ای پدر، هازا تعویل رؤیای من قبل، این اون تعبیر خوابی است که قبلا دیدم که 11 خورشید و ماه و ستاره بر من سجده میکنن. قد جعلها ربی حقا، به تحقیق پروردگارم آن را حق قرار داد، یعنی محققش کرد. و قد احسن بی از اخرجنی من السجن، و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد. و جاء بكم من البدو، و شما را از آن بیابان آورد، یعنی به اینجا آورد. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم فساد کرد. نزغ یعنی برهم زدن، اختلاف ایجاد کردن. ان ربی لطیف لما یشاء، که پروردگارم نسبت به آنچه میخواهد صاحب لطف است. انه هو العلیم الحکیم، که همانا او همان دانای حکیم است. و آیه 101 رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا بخشی از حکومت را به من بخشیدی. اولیاء الهی وقتی به این جایگاه میرسن اینجوری بندوار، تمام این مسیر رو حضرت یوسف بندوار تحت این برنامه‌های رب مربی پیش رفت، حالا رسیده به اینجا، به این جایگاه، حالا اینجوری با خداوند، پروردگارا بخش عظیمی از حکومت را به من بخشیدی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، و مرا از علم تعبیر خوابها آگاه ساختی. فاطر السماوات والارض، ای آفریننده آسمان ها و زمین، انت ولیی فی دنیا والآخره، تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. توفنی مسلما، مرا مسلمان بمیران، من عاقبت به خیر باشم. تسلیم، همونطور که تو کل این مسیر تسلیم بودن، تو لحظه آخر هم تسلیم باشم. چون شیطان برای لحظه آخر انسان خیلی نقشه داره، گاهی وقتا یه فنی رو بر علیه انسان بلده، خودش به نوچه‌هاش میگه نزنید اینو، چون این دوباره خودشو بازیابی میکنه، بلند میشه، توبه میکنه و اون فنی که ما بر علیه این بلدیم میسوزه. اون فن رو نگه میداره برای لحظه آخر، که لحظه آخر انسان‌ها رو بدون ایمان، بدون تسلیم وارد سرای ابدی کنه. اینه که همه پیامبران الهی برای اون لحظه از خداوند دعا میکردن، ما هم همینطوره، باید دعا کنیم برای اون لحظه. و مرا مسلمان بمیرار و الحقنی به صالحین، و مرا به صالحان ملحق فرما، یعنی تو اون بهشت ابدی، تو نعمت‌های عالی، یکی از لذت‌های عالیش اینه که همنشینان انسان صالحان، صدیقان، انبیا، اولیا، امامان معصوم باشن، که انشالله این عاقبت همه ما پیروان قرآن و اطرت باشه، تا انشالله هم در اون آخرت ابدی، عرصه قیامت، و هم در عصر ظهور ما به صالحان ملحق شیم، در عصر ظهور در حول محور امام زمانمون در کنار انسان‌های صالح شایسته باشیم، که واقعا لذتی و سعادتی بالاتر از این نیست. الان که آخر زمان ما می‌بینیم افرادی که دور و بر ما هستن چقدر انسان‌های خودخواه، خودپرست. تو روایت داریم میگه در آخر زمان کمتر چیزی که پیدا میشه لقمه حلال و برادر مورد اعتماده. تو این آخر زمانی که ما می‌بینیم اینقدر فضاهای اقتصادی اجتماعی بده، اصلا آدم نمیتونه به این سادگی به کسی اطمینان کنه. همه میخوان از هم بکنن، همه نسبت به همدیگه میخوان شیطنت داشته باشن، ظلم کنن. امروز ما میفهمیم که این دعای و الحقنی به صالحین چقدر مهمه، چقدر مهمه انسان هم نشیناش کیا باشن. اینجا حضرت یوسف از خداوند میخواد، ان شاء الله ما هم از خداوند بخوایم در عرصه قیامت و همچنین در عصر ظهور که قیامت صغراست، ما رو هم الحقنی به صالحین، به صالحان ملحق کنه، به شایستگان، که کنارشون انسان لذت ببره از دیدنشون، از گفتارشون، از کردارشون، که باعث رشد و ترقی و تعالی همه انسان ها. خیلی داستان زیبایی بود، حقیقتا احسن القصص قرآن، نکته های بسیار عالی در حوزه های خودشناسی، خودسازی، مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، اصلا یک مجموعه کاملی بود از آنچه که یک انسان در این دنیا برای یک زندگی سعادتمند و یک زندگی خوش عاقبت نیاز داره. انشالله به نور این آیات سعی کنیم یک فردی مثل حضرت یوسف علیه السلام باشیم، مفید، مؤثر در تمام ابعاد، تا انشالله بتونیم یک نیروی خوب و یک فرد بزرگ برای امام زمانمون باشیم و در جهانی کردن تمدن اسلام و تحقق امر فرج در کنار امام زمانمون بهترین و بالاترین نقش ها رو ایفا کنیم. انشالله به نور این آیات عالی و با الگوگیری از این الگوهای حقیقی به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.